بسم الله الرحمن الرحيم نستعين به خير ناصر أمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه فلعنة الله على الأرض كلام در این بود که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز تکلیف هست یا خیر؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند تحقیق در این مقام متوقف است بر اموری که چهار امر بود. یکی این که حقیقت حکم چیست که دارای آثاری است. دوم این که علم اجمالی با علم تفصیلی هیچ فرقی در جهت ظهور و انکشاف ندارن و در ماهیت علم هر دو با هم مشترکن، نه اینکه علم اجمالی علم آمیخته با جهل باشد. اصلا این کلام بی اساس است گرچه مشهور است در السنه. سوم این بود که تجری که بحث شده بود استحقاق و عقوبت دارد، نه به صرف مخالفت با واقع، بلکه اون چیزی که اساس استحقاق عقابه است عبارت است از چیزی که باید یا ذاتاً قبیح باشد یا منتهی بشود به امری که قبح ذاتی دارد و اون عبارت بود از هتک حرمت مولا. مخالفت با مولا استحقاق عقاب ندارد. مخالفتی که مصداق هتک حرمت مولا باشد استحقاق عقوبت دارد. بلا مخالفت به ماهی مخالفتون در ظرف علم و جهل هر دو صورت وجود دارد، با حال اینکه در فرض جهل احدی قائل به این و ملتزم به استحقاق عقوبت نمیتواند بشه. پس باید ملاک استحقاق عقاب امری باشد که قبح او ذاتن باشد یا این که منتهی بشود به چیزی که قبح ذاتی دارد. و عرض شد چیزی که در اینجا متصور است در بحث تجری بیان کردن که اون چیزی که موجب استحقاق و عقوبت است عبارت است از هتک حرمت مولا که مصداق ظلم است و واضح است که ظلم با استحقاق عقاب بینشان تلازم هست. اقتضایی هم که تعبیر شده است مکرر که متجری اقتضاء استحقاق عقاب دارد، این اقتضای اصطلاحی نیست. در اقتضای اصطلاحی اینجوریست که شیء اگر بخواهد سببیت برای شیء دیگر پیدا بکند در باب علل مرکبه تعبیر میکنند از این که شیء متشکل میشود از مقتضی و شرط و عدم مانع، که عدم مانع که امر عدمی است دیگه، اون هیچ، از مقتضی و شرط. اگر مقتضی موجود بود و شرط یعنی اون چه که دخیل در فعلیت ترتب اثر بر مقتضی هم موجود بود علت تام محقق می شود، مانع هم نباشد، این چیزی که وجود او مخل است و مانع از ترتب مقتضا بر مقتضی است که تعبیر می کنم بالمسامحه به این که عدم شرط است. اون عدمی که معقول نیست شرطیتش عدم مطلق است، دقت داشته باشیم. الا عدم مضاف اشکالی ندارد. چرا؟ چون ما به چیزی میگیم مانع که وجود او مانعیت، عدمش میگیم شرط است، به معنای این که وجود او مانعیت دارد، وجود میشود مانعیت داشته باشد که ما که وجود میشود شرطیت داشته باشد. اصطلاحاً از چیزی که وجودش مانعیت دارد تعبیر میکنه به این که عدم شرط است، شرط عدمی میگن. بلا عدم به ما هو و عدمون شیئی نیست که بخواد بگن اثر دارد یا این که جلوگیری از اثر میکنه. پس اقتضاء در اینجا به این معنا نیست. به چه معناست؟ به معنای این است که یعنی لازم لاینفک است. چطور؟ لذا تعبیرم کردن که مسئله اقتضا مقتضی و مقتضا در ما نهنفی مسئله ذاتیات شیء است و شیء، ذاتی شیء است و شیء که از او جدا نمی شود. چیزی که لازم لاینفک او باشد ولو اینکه عنوان مقتضی اصطلاحی بر او صدق نکند، سببیت اصطلاحی بر او صدق نکند. این امر سوم بود. امر چهارمی هم که در اینجا بیان شده بود این است که می‌فرمایند حد که حرمت مولا و ظلم از عناوین قبیحه بذات است، چون واضح است که ظلم حرمت و قبح او قبح ذاتی است. و بعد ذاتی را فرموده بودند تخلف از ذات نخواهد داشت. پس این که تعبیر میکنن حد که مقتضی قبح است، معنای اقتضا در اینجا چیست؟ سببیت ناقصه نیست، بلکه معنای اقتضا در اینجا همین عنوان لاینفک بودن است. یعنی حد که لاینفک از قبح، نمیشود حد که باشد، چون حد که ظلم است، نمیشود ظلم باشد و حکم عقلی به قبح او نباشد. پس اگر بر فعل متجری عنوان حد صدق کرد، یعنی این فعل متجری میشود چی؟ ظلم، مصداق ظلم. نمیشود ظلم باشد ولی قبح نباشد. پس اقتضا به معنی سببیت ناقصه نیست، بلکه اقتضا به معنای عدم انفکاک است. اینی که اصرار دارم این رو داشته باشین، چون در نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیرن روی این مطلب خیلی تأکید دارن. بنابراین مخالفت با مولا مادامی که منتهی نشود به صدق عنوان حدک، قطعاً عنوان قبح هم بر او عارض نخواهد شد. چه موقعی قبیح است؟ موقعی که عنوان حدک بر او صدق بکند. حالا بحث در اینه که تا زمانی که حکم مولا واصل به عبد نشود، واصل به عبد نشود، آیا مخالفت او و کذالک موافقت با او عنوان ظلم یا عدل را پیدا می کند؟ خیر، تا واصل نشود. پس حجت اگر بر حکم قائم شد، در این صورت است که مخالفت با این حکم که قامت الحجت و علی مخالفتش می شود ظلم، چون حد که حرمت مولاست و نتیجتاً قبر را عقلن در بردارد، استحقاق و عقوبت هم در پی او خواهد بود و لا ینفک و این عنوان قب یا استحقاق عقاب از او. آیا در این جهت که قیام حجت بر او شده باشد فرقی است بین علم اجمالی و تفصیلی؟ ظاهرا فرقی نیست. چرا؟ چون همون گونه که در علم تفصیلی حجت برای ما معلوم است و واضح است به نحو کشف تام و از نظر کشف کسری ندارد، در فرض اقامه علم اجمالی هم همینطور، چون علم اجمالی از نظر کاشفیت هیچ کمی ندارد از علم تفصیلی و در مقام مقایسه با علم تفصیلی. اگر حکم منکشف شد، مخالفت با اون حکم موجب صدق عنوان حدک است. حدکم که مصداق ظلم بود و پس نتیجتاً اون ذاتی او که عبارت از استحقاق عقاب باشد بر او مترتب می شود. چرا؟ چون انفکاک ذاتی شی از ذات مثل انفکاک زوجیت از اربعه است، معقول نیست. این اون چیزی است که در امر چهارم ایشان بیان کردند. لذا تصریح هم میکنن، گرچه در همون امر سوم، در ابتدای امرم بیان فرمودن، ولی برای اینکه خلط نشود بین اقتضای در ما نهنوفی و اقتضاء در باب اسباب و مسببات تصریح به این مطلب میکنن، میفرماین اقتضاء در اینجا لا معنا للاقتضاء المسابق للسببیه حتی لا ینافی الاشتراط به شیئن کالوصول هنا. میفهمن اگر اقتضاء به معنی سببیت باشد معقول است که انسان یه شرطی هم بیاورد، مثلا بگن آقا اقتضاء دارد یعنی مشروط است به این که واصل هم بشود، اگر اقتضاء اصطلاحی باشد. اقتضاء در اینجا به معنای عدم انفکاک است، اینجا دیگه مشروط به شرطی نیست و متحالت منتظری نداره، چون انفکاک ذاتی شیء از شیء غیر معقول هست. لذا تعبیر میکنن نسبت این عناوین با مقتضیات این عناوین، ولی مقتضیات به معنای اینجا، نسبت غایت شیء است به ذی‌الغایه. لذا چیزی که میفرمایند متصف میشود به قبح مثل عنوان حدک مولا، در او واضح است که یک مفسده نوعیه وجود دارد که اختلال نظام اجتماعی می شود و لذا عقلا بنا را بر این قرار دادن که فاعل اون چیزی که متصف به قبح هست، به قبح ذاتی که عبارت از حدک مولا، او را به اصطلاح چی می کنن آقا؟ مذمت می کنن. بنابراین مادامی که مخالفت مولا معنون به عنوان ظلم نشود، چنین استحقاق عقابی را ندارد و چنین غایتی بر این به اصطلاح مخالفت مترتب نمی شود و چنین مخالفتی مقتضی استحقاق عقوبت، ولی اقتضای به معنایی که بیان شد مثل غایت و ذی‌الغایه، مثل ذاتی و ذی‌الذات، چنین چیزی را به هر حال این در پی نخواهد داشت، مادامی که مخالفت معنون به عنوانی که بین اون عنوان و بین استحقاق و عقوبت نسبت ذاتی شی و ذات واقع نشود، چنین مخالفت استحقاق و عقوبت ندارد. و الا که اگر صرف مخالفت به ماهی مخالفتون استحقاق و عقوبت را داشته باشد، تقیید به صورت علم معنا نخواهد داشت. چرا؟ چون مخالفت یعنی برخلاف اون چرا که مولا حکم کرده است. در ظرف جهل مخالفت صدق می کند. اگه کسی نداند حکم مولا را که مثلا خمر حرام شرب او، شرب خمر کند، مخالفت کرده یا نه؟ مخالفت، ولی که مخالفت او عن علم نبوده. اگر مخالفت به ماهیه مع قطع نظر عن شیء آخر دخالت داشته باشد در حکم به استحقاق و عقوبت، باید بگیم چه مخالفت عن علمن باشد چه لا عن علمن باشد، در هر دو صورت استحقاق عقوبت باید داشته باشد، و حال اینکه چنین چیزی نیست. مخالفتی استحقاق و عقوبت را دارد که عن علمن باشد. چرا این رو میگیم؟ میگیم چون مخالفت عن علمن است که مصداق حدک است، چون مخالفت به ماهیه هیچ اثری ندارد. حتی مخالفت عن علمنم به عنوان مخالفت استحقاق و عقوبت ندارد، بلکه چون حدک است و مصداق حدک است و حدک ظلم است، از این جهت است. اصرارم بر این مطلب دارن ها. چرا تمام این مطالب رو اینجور بیان میکنن؟ میخوان نتیجه ای که بگیرن، در اون نتیجه ببینیم آیا بین علم اجمالی و علم تفصیلی در چه مرحله از این مراحل فرق است، که بعضی ها خواستن بگن علم اجمالی موجب تنجز تکلیف نمی شود برخلاف علم تفصیلی. این امور چهارگانه که روشن شد، البته تعبیر به این که اقتضاء در ما نهنوفی با اقتضاء مصطلح فرق دارد، در حقیقت تعریضیست به صاحب کفایه. بنده اینجا به عنوان حاشیه عرض کردم که نوشتم که این در واقع تعریضی است به صاحب کفایه، چون صاحب کفایه علم اجمالی را مقتضی نسبت به هر به وجوب موافقت قطعی، موافقت و حرمت مخالفت قطعیه دانسته است. چون عنوان مقتضی اصطلاحی گرفته است، میفهمون منافاتی با اذن در مخالفت با این علم اجمالی نداره، لذا میشود در مورد علم اجمالی جعل حکم ظاهری برخلاف او مقتضای علم بشود، جعل حکم ظاهری. ولذا فرموده بودند که در ظرف علم اجمالی ملاک جعل حکم مماثل که جهل به واقع است موجود است. در ظرف علم اجمالی ملاک جعل حکم مماثل که جهل به واقع باشد موجود است. پس اقتضا در کلام صاحب کفایه به همون معنای مصطلح آمده است که منافاتی چنین اقتضا با جعل امری به عنوان شرط ندارد. ولی اقتضایی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودند که تعبیر به ذاتی شیء و یا غایت شیء بیان فرمودند، غایت از ذی‌الغایه جدا نیست، ذاتی از ذات جدا نیست، نمی شود ذاتی شیء را شما مشروط بکنید به شرطی که بینشان فاصله ایجاد کنید، بین ذاتی و ذات، بین غایت و ذی‌الغایه. دقت فرمودین؟ این اقتضا منافات دارد با جعل امری به عنوان شرط، ولی اقتضای در کلام صاحب کفایه منافاتی با جعل شیء به عنوان شرط ندارد. این اصراری که دارند را میخوام بگم فرق است بین اقتضایی که ما بیان میکنیم با اقتضایی که صاحب کفایه در اینجا، لفظش یکیست ولی معنای اقتضا در کلام ما با معنای اقتضا در کلام صاحب کفایه کاملا با هم تفاوت دارد. لذا مرتبه حکم ظاهری که جهل به واقع است با علم اجمالی محفوظ است، چون واقع کشف تام نشده است بنابر بیان صاحب کفایه، و بنابراین اذن در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال از نظر صاحب کفایه به مکان من الامکان. ولی بنابر بیان صاحب مرحوم شیخ رضوان الله علیه این حرف اصلا گفتنی نیست. این امور چهارگانه را می فهمن اگر برای شما روشن شد که عرض کردیم در این دو جلسه، در حقیقت نتیجه‌ای که می‌گیرن اینه که می‌فرمایند ما اولاً باید محل بحث را بر اساس اون چه که در مقدمه اولا ذکر شد قرار بدیم، در حکمی که حکم حقیقی است. در مرحله حکم حقیقی باید بحث کنیم. گفتیم حکم حقیقی کدوم حکم است؟ اون حکمی است که بالغ شده باشد به مرتبه باعثیت، به مرتبه محرکیت، به مرتبه دعویت. چرا؟ چون تا این بحث که آیا علم تفصیلی و اجمالی تفاوتی در تنجیز و عدم تنجیز دارن یا نه، بحث در این ممحض بشود. ولی اگر ما در حکم انشائی به تعبیر صاحب کفایه در یک طرف قائل بشویم، بحث ما دیگه ممحض در این جهت نمی شود، چون حکم تأثیر علم در تنجیز نسبت به اون حکمی است که حکم حقیقتاً حکم باشد، یعنی مرحله اقتضا را به تعبیر صاحب کفایه میگیم ما و فعلیت را سپری کرده باشد. ولی اگر حکم از اون دو مرحله عبور نکرده باشد و اقتضا به معنای شأنیت را داشته باشد، در اینجا اصلا گفتن این حرف که تفاوتی هست بین علم اجمالی یا تفسیری، این حرف اصلا معنا، چرا؟ چون قبل از این مرتبه ما باید در این بحث میکنیم. پس این بحث اگر بخواهد در حقیقت یک بحث عینی بشود، موقعی است که شما از مرحله اقتضا و انشاء و فعلیت عبور کرده باشین و حکم مرحله فعلیت به تعبیر صاحب کفایه رسیده باشد. اگر فعل حکم به این مرحله رسید، حالا جای بحثی این است که همون گونه که علم تفصیلی نسبت به حکم فعلی موجب تنجز است، آیا علم اجمالی هم به حکم فعلی یوجب تنجز ام لا؟ این یک نکته که طبق مقدمه اولا که حقیقت حکم را بیان کردند اینجا دارن نتیجه میگیرن. ما میگم اگر ما میخواییم بحث در این که آیا بین این دو علم اختلاف تأثیر در تأثیر تنجز و عدم آن وجود دارد، این در جایی است که شما حکم را حکم حقیقی بدانید و حکم حقیقی به تعبیر صاحب کفایی حکمی است که بالغ به مقام فعلیت باشد و ما لم یبلغ الی حد الفعلیه لا یکون حکما حقیقیا. لذا خودشون اسمش میذاشتن حکم انشائی یا حکم اقتضایی. در مقدمه دوم ما گفتیم علم اجمالی با علم تفصیلی از نظر کشف و دخالت در کاشفیت هیچ فرقی با هم ندارن. پس نتیجتاً بحث را ما باید اینچنین تقریر کنیم محل نزاع را، که آیا جهل تفصیلی، چون جهل اجمالی معنا نداشت، چون علم اجمالی با علم تفصیلی از نظر کشف و کاشفیت فرقی با یک دیگر نداشتند و منکشف هم در هر دو هیچ فرقی با هم از نظر ظهور انکشاف ندارند، فرق در طرف منکشف است در مورد علم اجمالی و تفصیلی، نه در خود منکشف. لذا کاشف که علم است و منکشف که معلوم به ذات است هیچ تفاوتی در علم اجمالی با تفصیلی با یکدیگر ندارند. پس بحث ما ممحض در این می شود که آیا جهل تفصیلی یعنی هیچ علمی نباشد ولو اجمالاً، نسبت به متعلق طرف علم آیا شرعاً عذر خواهد بود یا عقلاً عذر خواهد بود یا خیر؟ بحث در این می شود که اگر عذر باشد در این صورت ارتکاب خلاف اون استحقاق عقوبت ندارد، اگر عذر نباشد ارتکاب خلاف استحقاق عقوبت دارد. بنابراین اینم در مقدمه، بر اساس نتیجه که در مقدمه دوم گرفتیم، در این مرحله نمیتوانیم بحث را بیاریم که ادعای فرق بکنیم بین علم اجمالی و تفصیلی، چون در این مرحله مثل مرحله دخالتشان در اصل حکم هیچ تفاوتی بین هما نیست. همون گونه که علم تفصیلی موجب این می شود که حکم برای ما معلوم بشود، علم اجمالی هم موجب می شود که حکم فعلی مولا برای ما معلوم بشود. پس در این مرحله هم بحث در این که آیا بین هما فرق است یا نه جا ندارد. میایم مرحله استحقاق عقاب که در امر سوم بیان کردیم. میفهمن ملاک استحقاق عقاب بر اساس اونچه که در مقدمه سوم بیان شد عبارت نیست از صرف مخالفت، بلکه عبارت بود از هتک حرمت مولا. هتک حرمت منطبق می شود بر چه چیزی؟ بر مخالفت به ماهی مخالفتون خیر. چرا؟ چون هر مخالفتی هتک نیست، هتک فعل اختیاری صادر از مکلف است. مخالفت و موافقت خارج است از دایره اختیار انسان به یک معنا، قبلا هم اشاره‌ای داشتیم بر این. بنابراین هر مخالفتی هتک حرمت نیست، مخالفت حکم معلوم هتک است. اما معلوم مطلق است، اهم از این که معلوم باشد به تفصیل یا معلوم باشد بالاجمال. پس در این ناحیه که مخالفت حکم معلوم یکون و حتکن و حتک ظلم بود و استحقاق و عقوبت داشت، در این ناحیه هم فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نخواهیم داشت. و چون عرض کردیم حکم عقل بر اینکه حتک حرمت مولا ظلم است و این ظلم یستحق العقوبه، اقتضار به معنای چی معنا کردیم؟ به معنای اینکه این استحقاق عقاب لازم لاینفک حتک حرمت است، به منزله لوازم ذات است، به منزله غایت است نسبت به ذوالغایه، که اگر غایت حاصل شد، غایت بدون ذوالغایه معقول نیست. ذاتی شی از شی قابل انفکاک نیست. بنابراین اگر حکم عقل بر استحقاق عقاب در فرضی که ظلم محقق بشود، و اون عبارت است از صدق عنوان حتک، که در هر دو فرض، علم اجمالی به حکم یا علم تفصیلی به حکم، در هر دو وجود دارد. اگر این چنین است، قهرن این حکم عقل به منزله علت تامه است برای استحقاق عقوبت در مورد مخالفت با حکم معلوم مطلقا، چه علم اجمالی باشد چه علم تفصیلی. بنابراین می توانیم جهل تفصیلی به واقع را عذر عقلی یا شرعی بدانیم؟ قطعا نمی توانیم. چرا؟ چون اگر علم پیدا شد، یعنی علت تامه استحقاق و عقوبت آمده است. اگر عذر باشد، معناش این است که یعنی علت تامه نیامده است. با فرض این که علت تامه محقق شده است، اگر استحقاق و عقوبت نباشد، خلف فرض است. پس لا محاله بین علم اجمالی و تفصیلی در این مرحله که اگر علم به حکم مولا پیدا شد، چه اجمالا چه تفصیلا، علم اگر پیدا شد، با تحقق علم مخالفت چنین حکمی یستحق العقوبت عقلا، و یکون این مخالفت علت تامه چی آقا؟ استحقاق عقوبت. و الا یلزم خلف. و الا یعنی اینی که در چنین ظرفی ما بگیم استحقاق عقوبت نباشد و جهل عذر باشد، این مستلزم خلف است. مگر اینکه تصرف در معلوم بشود. اگر بخوایم تصرف در معلوم بکنیم، بازم خلف لازم میاد، چون فرض این است که معلوم ما به ما و معلومون فرقی بین علم اجمالی و تفصیلی نبوده است. مرجع تصرف را می‌فرماین این است که علم تفصیلی را شرط بدانیم در بلوغ انشاء حکم واقعی به مرحله حکم فعلی حقیقی، یا جهل تفصیلی را مانع از بلوغ حکم به مرحله حکم فعلی حقیقی بدانیم. این را اگر ما بخوایم فی حد نفسه در نظر بگیریم، فهمون امری اشکال ندارد. ما میتوانیم اینجوری بگیم آقا علم حکم فعلی حقیقی در صورتی است که شما علم تفصیلی پیدا کنید، یا اگر جهل تفصیلی داشتید، که جهل تفصیلی با علم اجمالی می سازد، اگر جهل تفصیلی داشتید، در این صورت مانع از بلوغ حکم مرحله حکم حقیقی باشد. فی حد ذاتی می فهمون امر معقولی است، ولیکن این اختصاص ندارد به علم اجمالی، اجرایش در علم تفصیلی هم معقول است. به این معنا که بگیم آقا در علم تفصیلی هم هر علم تفصیلی را مولا دخیل در این که حکم او به مرحله حکم حقیقی برسد نداند، بگد علم تفصیلی که فقط مثلا از کتاب سنت باشد. همون گونه که میتواند بین علم اجمالی و تفصیلی فرق بگذارد مولا در این مرحله به اثر مقام ذات، میتواند در انحاء علم تفصیلی همین فرق بگذارد. اینجوری نیست که فقط بین علم اجمالی و تفصیلی. پس در این جهت هم باز تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی وجود نخواهد داشت. خب پس بنابراین اون چرا که ادعا کرده اند صاحب کفایه که بین علم اجمالی و علم تفصیلی در مرحله تنجس خواستند فرق بگذارن، ظاهرا وجهی نداره. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.